کنین، در واقع بیشتر دیگه، درسته؟ چون در واقع میشه گفت شهرک های اطراف شهرهای بزرگ مثل تهران میشن همون طرح بیشتر تحت پوشش نهضت ملی مسکن هستن، درسته؟
یه بخشی از فعالیت شهرهای جدید در حوزه مسکن حمایتی.
بله.
البته اینو عرض بکنم، شهرهای جدید یک در حقیقت قانون ایجاد داره، وظایف و تکالیفی رو داره برای احداث شهرهای جدید، تجهیز، راه اندازی و ارائه خدمات در حدی که قانون اجازه داده به مردم.
بله.
در حال حاضر حدود 20 شهر جدید در کشور در حال فعالیت هستند. 3 تا شهر جدید اخیراً اضافه شده که داره کارای اولیه‌اش انجام میشه. به اضافه اون تعداد قابل ملاحظه هم سکونتگاه‌های ساحلی که مصوبات اولیه‌اش طی شده در مراجع زیرفت و در حوزه مجاورت با خلیج فارس برنامه‌ریزی شده که برای اسکان آینده و شهرک‌هایی که یا شهرها و شهرک‌های با موضوعات مختلف انشالله در آینده که به نتیجه قطعی رسید اطلاع رسانی خواهد شد.
بله. خب آقای محمودزاده، شما الان اگر که بخوایم راجع به نهضت ملی مسکن با هم صحبت بکنیم، روند فعالیت و روند تولید در این حوزه رو چطور پیش بینی میکنید؟ آیا طبق روال هست، طبق اون نظر و خواسته ای که از ابتدای شروع نهضت ملی مسکن دستن در کارانش به دنبالش بودن تا به امروز پیش رفته طبق اون قالب و در واقع با اون هدف، یا خیر؟
ببینید، در مورد نهضت ملی مسکن من اطلاعات کلی خدمتتون عرض بکنم در حقیقت اون چیزی که من میتونم ارائه کنم، چون هر بخشی طبیعتاً مسئول خودش است. ببینید، نهضت ملی مسکن از قانون جهش تولید شروع شد، اگر خاطر مبارک
از حضرت
عالی و شنوندگان محترم باشه، از شهریور ماه 1400 که این قانون جدید جمع‌بندی و ابلاغ شد از مهر ماه شروع شد این قانون جهش تولید مسکن. توی اون قانون تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف به اصطلاح پیش‌بینی شده توسط قانون گذار که بخشش هم طبیعتاً به عهده وزارت راه و شهرسازی است، به عنوان جمع کننده و مجری که ما بقیه دستگاه‌ها از جمله نظام بانکی، دستگاه‌های مثل وزارت نیرو، وزارت تعاون در حوزه بیمه ها، شهرداری ها و یک در حقیقت جمعی از دستگاه ها مورد خطاب تون قانون قرار گرفتن تا امکان این تولید وجود داشته باشه. پس توی این مدت با کش و قوس های مختلفی که بوده، خصوصا در حوزه تامین مالی، پروژه مسیرش رو طی کرده. منم امیدوارم که انشالله سرعت پروژه بیشتر بشه با توجه به تدابیری که در مثلا چند ماه گذشته طراحی شده و بتونن انشالله آینده بهتری رو برای متقاضیان داشته باشن. امروز هم در افتتاحیه‌ای که خدمت با حضور ریاست محترم جمهوری بود، حدود بیش از 40,000 واحد در مقیاس شهری و روستایی افتتاح شد، به بهره برداری رسید و حدود 11,500 واحد هم زمین تحویل شد برای حوزه جوانی جمعیه.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای محمودزاده عزیز، لطف کردید، متشکرم. ان شاءالله که حالا ممنونم ازتون، ان شاءالله که موفق باشید در انجام مسئولیتاتون. خدا حافظتون باشه.
خدا
نگهدار. 11:35 دقیقه است. اینجا رادیو تهران و برنامه بازار تهران. اما هشدار به فروشندگان سهمیه کارت سوخت، جریمه های چند صد میلیونی در راه است. سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفتن که در ماه‌های آینده برخورد جدی با افرادی که بخوان سهمیه یارانه سوخت خودشون رو به فروش برسونند خواهد شد که در این زمینه جریمه های چند صد میلیونی در راهه. صحبت ایشون رو بشنویم.
چرا مهندس افوس بحث موضوع امروز و اینکه حالا اخبار جدید در حوزه بنزین هستش ممنون میشم بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما که سیاست‌گذاری که انجام شده، حالا ما به اندازه‌ای که میتونستیم نقش آفرینی بکنیم این هست که در ماه‌های آینده خصوصا برخورد جدی با افرادی خواهد شد که بخوان سهمیه یارانه‌ای سوخت خودشون رو به فروش برسونن و این فروش رو حالا به طرق مختلف بخوام به خودروی دیگری واگذار بکنه. وقتی سهمیه یارانه‌ای رو دارن، این رو از طریق قرار دادن کارت سوختشون در اختیار دیگران، این فروش سهمیه‌ای رو برای خودروی دیگر انجام بدن. در این حالت مالک کارت سوخت با توجه به قوانینی که وجود داره و فردی که از اون کارت سوخت استفاده کرده، حالا هر کسی میتونه باشه، اینها به سازمان تعزیرات قطعا معرفی خواهند شد توسط دستگاه اجرایی و جرم سنگین به دنبال خواهد داشت. توصیه‌ای که داریم برای مردم عزیزمون این هست که با توجه به وجود قوانینی که در واقع ممنوع اعلام کرده در اختیار قرار داده سهمیه یک کارت سوخت یک خودرو رو به خودروی دیگر، حتما توجه بکنن که کارت سوخت خودشون رو در اختیار اشخاص دیگر قرار ندن. توصیه اکید ما خصوصا به ناوگان عمومی بنزین سوز و گازوی سوز هست که به هیچ وجه بخش یارانه در واقع سوخت خودشون رو برای فروش یا به قصد انتفاع در اختیار دیگر افراد برای خود رو دیگر قرار ندن، چون با جرم احتمالا چند صد میلیونی هم مواجه خواهد شد.
خیلی ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. رسیدیم به ساعت 11:38 اما در هفته معدن هستیم. از اول خرداد هفته معدن آغاز شده. امروز می‌خوایم که گفتگو هم در این مورد تقدیم شما عزیزان بکنیم. الان آقای بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و اتاق بازرگانی ایران کنار ما هستن، روی خط ارتباطی برنامه ما هستن. اجازه بدید که با آقای مهندس شکوری گفتگومون رو آغاز بکنیم، راجع به وضعیت معدن در کشورمون، اوضاع و احوال معادن در کشورمون صحبت بکنیم و حالا ان شاءالله اتفاقاتی که رو به جلو خواهد بود در حوزه معدن. سلام می‌کنم به شما جناب شکوری، خیلی خوش آمدین، روزتون بخیر باشه، بفرمایید.
بنده من سلام دارم خدمت حضرت علی و همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم
ازتون. بنده هم به سهم خودم به هر حال روز معدن رو تبریک میگم به همه فعالین این حوزه.
متشکرم.
و امیدوارم که به هر حال معدن بتونه به هر حال جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه، که چرا میتونه با این پتانسیلی که وجود داره جایگزین درآمدهای نفتی در کشور بشه.
بله 100%. خب خدا رو شکر کشور ما از نظر در واقع داشتن معدن خدا رو شکر خیلی اوضاع احوال خوبی داره من فکر میکنم، و میشه گفتش که معادن کمیاب هم کم نداریم ما کلن در کشورمون، خدا رو شکر در ایران عزیزمون. در این زمینه هم میتونیم واقعا حرف زیادی برای گفتن داشته باشیم در دنیا. الان حال و روز معادن در کشورمون چگونه است آقای شکوری؟ حال معدنمون خوب، معادنمون خوب هست؟
حالا حال معادنمون خوب نیست، ولی همونگونی که از ایتالیا اشاره کردید، به هر حال والستریت ارزش منابع طبیعی کشور ما رو 27.3 تریلیون ارزیابی کرده و جزء در واقع 5 کشور دنیا هستیم.
بله.
که یکی از این منابع طبیعی ما به هر حال معدن هست. من الان هم جاتون خالی نمایشگاه سنگ تهران هستم تو نمایشگاه شهر آفتاب که سنگ های تزئینی در واقع به نمایش گذاشته شده. اینجا اگر بودید میدیدید که همین حوزه سنگ های ساختمونی چقدر با تنوع داریم و چقدر ذخیره داریم و اینجا هم جزو در واقع تاپتن های دنیا هستیم و به هر حال معدن ظرفیت بسیار خوبیه در کشور، ولی متاسفانه با وجود تحریم هایی که وجود داره که امیدواریم با این مذاکرات به نتیجه برسه و تحریم ها برداشته بشه، ارتباطات مالی برقرار بشه و در داخل کشور هم به هر حال سیاست گذاری ها در راستای توسعه این بخش اگر صورت بگیره، به نظرم بخش معدن نه تنها معدن که حتی بعضی اوقات زنجیره مس هم میتونه جایگزین خوبی برای به هر حال نفت کشور بشه.
بله 100%. اما آقای شکوری شما گفتین که حال معادن ما خوب نیست، اما میخوام ازتون بپرسم که حالا درست تحریم ها وجود داره، شاید به لحاظ بروز کردن صنعت بهره برداری از معادن ما یه مقدار مشکل داشته باشیم، ولی اون چیزی که داشتیم و داشتهامون رو تا به الان آیا خوب ازشون استفاده کردیم در بحث صادرات؟ در واقع دریافت های معدنیمون ما چقدر کار کردیم؟ در کدامی که از این حوزه ها واقعا نیاز هست که بیشتر بهش توجه بشه؟ چرا که رسیدن به هدفش سریع‌تر خواهد بود، چون به هر حال میدونم که مراتب مختلفی وجود داره و شاید ایدئال های بسیار متفاوتی وجود داشته باشه، ولی بعضی از این ایدئال ها و نتایج مثبت خیلی راحت تر میتونه کسب بشه. میخوایم به اونا اشاره بکنیم که به هر حال
طبیعتاً کارهای زیادی صورت گرفته. مثلا تو الان فولاد ما به هر حال یه چشم‌اندازی رو برای افق 1404 طراحی کرده بودیم و امروز رسیدیم به این که در واقع حدود 32 میلیون تن داریم فولاد تولید میکنیم و هدف گذاریم برای 55 میلیون تن فولاد بوده. مسیرهایی که رفتیم در حوزه تکنولوژی هایی که به هر حال یه بخشیش در واقع بومی شده و استفاده میشه و این که به هر حال تعریفی که از چشم‌انداز کردیم در واقع توی مسیر حرکت کردیم، در نوآوری های بخشی بالاخره شرکت های دانش بنیان حرکت های خوبی کردن، خود صنعت به هر حال تونسته با کپی کردن بالاخره صنایعی که در کشور یا کشورهای مختلف اروپایی وجود داره اون رو بومی سازی کردن، در کشور رو اندازی کردن، تو ساخت ها داخل خب فعالیت های خوبی صورت گرفته. ببینید خیلی از این فعالیت ها در بخش در واقع صنعت معدن کشور رخ داده، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که این در واقع حرکت در دولت اتفاق نیفتاده. بالاخره دولت باید کوچیک کنه خودشو، دولت بزرگ لخته و در واقع کار عمل نمی کنه و با نوعا سیاست گذاری های نامناسبی که داره در واقع بخش تولید رو متاثر می کنه. اگر این سیاست گذاری ها در راستای توسعه کشور بود، مطمئن باشید که امروز حال و روز معدن و صنایع معدنی حال و روز خیلی 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 بهتر از این رو داشت. ما به هر حال بالای 50% معادنمون تعطیل شدن و این در نتیجه همین سیاست گذاری است. اگر این اتفاق به هر حال جور دیگه ای رقم بخوره، مطمئن باشید که اینها به چرخه تولید برمیگردن، در زنجیره های تولید قرار میگیرن، هم میتونن تولید رو بیشتر کنن، اشتغال رو بیشتر بکنن و ارزآوری برای کشور هم در حوزه صادرات داشته باشن.
بله 100%. خیلی ممنونم ازتون جناب شکوری. به هر حال در هفته معدن هستیم و ما واقعا مثل شما نهایت آرزومون این هست که انشالله برای فعالیت های اقتصادی در حوزه معدن مسیر خیلی بازتر از این حرفا بشه، چون متخصصین شما داریم، هنر اداره به بهترین شکل و نحو معادنمون رو هم داریم. امیدوارم که همگی با هم در مسیر مثبت و سازنده قرار بگیرن. متشکرم ازتون. سپاسگزارم آقای شکوری، روزتون بخیر. خدا حافظتون باشه. متشکرم. خدا نگهدار. خب 111 و 46 دقیقه است. ما اینجا در بازار تهران با شما همراه هستیم. یک بخشی رو در واقع میشه گفت یک گفتگویی از خبرگزاری صدا و سیما هم بود اتفاقا تقدیمتون کردیم پیرامون اوضاع احوال فرش دستباف ایرانی و مخصوصا مشکلاتی که بر سر راه صادرات این فرش وجود داره. الان میخواییم که با آقای جواد کاظمی عضو کمیسیون فرش اتاق بازرگانی ایران صحبت بکنیم و مشکلات و مسائل و در واقع محدودیت هایی که وجود داره برای صادرات فرش ایران رو بررسی بکنیم، ببینیم که چه واقعا موانعی بر سر راه صادرات بی دغدغه و درست و درمون فرش ایرانی که همه جای دنیا واقعا شناخته شده است و همه جا میشناسن فرش ایرانی رو، ولی الان رقبای فرش ایرانی در بازارهای دنیا خیلی خیلی بیشتر و سریعتر پیشرفت کردن، دارن خودنمایی میکنن، میشه گفت فرش ایرانی رو سعی کردن که به حاشیه ببرن، ولی از حق و انصاف که نگذری این فرش ایرانی هر جا که باشه حتی واقعا در مقام مقایسه توی همون بازارهای کشورهای دور اطراف که خیلی تلاششون این هست که فرش حالا جاهای دیگر رو و حتی فرش دستبافش رو در مقابل فرش دستباف ایرانی قرار بدن، فرش دستباف ایرانی به لحاظ کیفیت و به لحاظ بافت اصلا حرف اول رو در دنیا میزنه. من بی قید و شرط میگم به خاطر اینکه واقعا حالا تو این حوزه می سری اطلاعاتی دارم و مدعیم، میگم فرش ایرانی واقعا قابل مقایسه با فرش های دیگر در بازارها نیست و واقعا کیفیتش عالیه. اجازه بدین که حالا من زیادم صحبت کردم با آقای کاظمی عضو کمیسیون فرش اتاق بازرگانی ایران در این زمینه صحبت بکنیم، ببینیم نظر ایشون چیه، موانع بر سر راه صادرات فرش ایرانی چیست. آقای کاظمی سلام به شما، روزتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام دارم.
متشکرم ازتون، خیلی خیلی ممنونم. آقای کاظمی ما امروز در واقع میشه گفت که میخواییم بپردازیم به بحث فرش ایرانی با توجه به این که بحث صادرات غیر نفتی ما بسیار بسیار جدیست و سالهاست که داریم راجبش صحبت میکنیم و تلاش هم شده که در واقع بخشهای دیگر از هنرهای کشورمون که میتونه جایگاهش رو جایگاه صادرات غیر نفتی رو به خودش اختصاص بده، خیلی روش فکر شده، روش واقعا صحبت شده، تلاش شده و فرش ایرانی یکی از اونهایی که واقعا میتونه این بازار رو به دست بگیره. الان اوضاع احوال صادرات فرش ایرانی چگونه است و چرا همچنان نتونسته به اون در واقع رتبه‌ای که لیاقتش رو داره در دنیا برسه؟ چرا؟ بفرمایید.
من قبل از هر چیز لازم می‌دونم که تشکر کنم از اینکه به هر حال شما وقتی رو برای فرش اختصاص دادین و در این حوزه سعی دارین که به هر حال به مشکلات بپردازین، این به هر حال جای تشکر و قدردانی داره.
ممنون از شما.
من همونطور که حالا فامیل منو فرمودین کاظمی هستم و از قم الان در خدمتتون هستم.
بله.
شهر قم خب عموما میدونم کسایی که به هر حال با فرش ارتباط دارن، یه جوری پایتخت معنوی فرش ابریشم.
بله، فرش ابریشم واقعا
در قم همکاران ما زیباترین نفیسترین فرش های دنیا رو در قالب فرش تمام ابریشم در حال تولید کردن و عرضه کردن و صادرات هستن.
درسته، واقعا متحیر می شادم وقتی بافته های ابریشمی قم رو می بینه، واقعا متحیر می شه، واقعا دستمریزات دارن هنرمندای عزیزی که تو این حوزه فعالیت می کنن. بافت فرش ابریشم حالا به هر حال مسائل و مشکلاتی هم داره، هم ریز بافته هم کار کردن با ابریشم به طور کلی سخته، ولی واقعا این بافنده ها از جون مایه می زارن و واقعا هم دست بافته هاشون بسیار بسیار زیباست. بله
بله، همینطوری که شما اشاره فرمودین، زحمت اصلی تولید فرش ضمن تمام احترامی که بر همکارا من، استادکارا و کسایی که به هر حال مهندسی فرش و توی نقش و نگار و تهیه مواد اولیه و سرمایه گذاری ضمن احترامی که بر همه عزیزان قائل هستم، واقعا دست به تک تک بافنده ها رو میبوسم، چون من خودم هم تولید کننده هستم.
بله.
و خودم هم بافنده دارم و میبینم که این عزیزان هستن که زحمت اصلی بر دوش این بزرگواران و
دلسته.
در خصوص فرش قم من باید این اشاره اشاره رو داشته باشم که ترشی قم در 50 سال گذشته یه اتفاق خیلی زیبایی براش رقم خورده و اون که از نظر کیفی با یه شیب خیلی تند به سمت بهتر شدن پیش رفته و در این حالی که خب ما الان به خاطر تحریم‌ها، به خاطر مشکلاتی که تو جابجایی پول داریم، یعنی یکی از معضلات بزرگ حالا هم در راه صادرات و هم تجارت فرش این که ما نمیتونیم مثلا اگر که یه تاجر ما توی یکی از نمایشگاه‌های بزرگ و مطرح دنیا شرکت بکنه و بخواد فرش قم یا سایر فرش‌های کشور عزیزمونو ارائه بده، نهایتاً نمیتونه برای تبادل پولش، چون خب اینو به هر حال در عالم تجارت همه میدونن که
بله.
این کار تجارت هیچ موقع کش انجام نمیشه، نقد انجام نمیشه،
درسته،
تمام با به هر حال ارتباطات بانکی این مقدور هست و متأسفانه ما خب شرایطی که الان برای اون حاکم هست و مخصوصاً اینکه هنوز بحث FATF به نتیجه کامل نرسیده و ما سویفت روی ایران باز نیست و ارتباط ارزی بین کشور عزیزمون با سایر نقاط دنیا برقرار نیست برای جابجایی پول، این یکی از بزرگترین مشکلاتی هست که سر راه تجارت و صادرات نه تنها فرش بلکه تمام حوزه های تولید و صادرات این موضوع رو دارن و خب مجبور هستن درسته. که از راه های دیگه و به یه شکلی که خب زیاد شنیدیم دور زدن تحریم ها اینها
بله.
و از ناحیه صرافی ها این کار انجام بشه، هم هزینه بر هست، هم ریسک کار رو بالا میبره، هم یه جاهایی اصلا مانع از کار میشه، مانع از در حال
پیشرفت کار میشه. بله درسته.
ولی در این حال من اینم اشاره کنم که انقدر همکارای ما پرتلاش هستن و انقدر فرش قم تنوع بالایی داره و تونسته زیبایی آفرینی خاصی داشته باشه که همه کشورهای دنیا این علاقه رو نشون میدن به این که فرش قم رو داشته باشن. به طور مثال مثلا چین که همه دنیا رو به زانو در آورده و صنعت همه دنیا رو به هر حال تحت شعای تولیدات ارزان قیمت و حالا گاهن هم حتی با کیفیت خودش کرده، در مقابل فرش قم به هر حال یه جوری زانو زده، به این شکل که امروز یکی از مشتریای فرش ابریشم قم چین هست. و خدمتتون عرض کنم که ما در این که بتونیم سلیقه مشتری رو رصد کنیم و کاری تولید کنیم که مطابق سلیقه مختلف کشورهای دنیا باشه خیلی موفق بودن همکارای ما.
بله درسته. حالا آقای کاظم،
اگر که انشالله این روندی که الان به لطف خدا ایجاد شده برای تنش‌زدایی و ما برسیم به این نقطه‌ای که بتونیم از این تحریم‌ها عبور کنیم، تحریمی نداشته باشیم و یه جرقه‌ای هم خورد که ما داریم بحث FATF و انشالله حل میکنیم، یعنی به هر حال این اتفاق خیلی مثبت تو حاکمیت الان رخ داده و اینو ما خیلی خوشحالیم که، یعنی من خودم شخصا به آینده خیلی خوشبین هستم،
انشالله که همین اتفاق هم خواهد افتاد و به هر حال مسیرهای مراودات اقتصادی هموارتر خواهد شد. ولی حالا من به توضیحات شما اینو هم اضافه بکنم جناب کاظمی، ما به هر حال کشورمون واقعا به عنوان کشوری که مهد فرش هست، من عرض کردم در تمام دنیا فرش ایرانی حرف برای گفتن داره، حتی در مقابل بافت‌های دیگری که کشورهای دیگه مثل چین حتی خواستن که بیان به میدان رقابت، ولی فرش ایرانی در همه حوزه، حالا شما اشاره کردین به فرش قم، ما همه شهرهای کشورمون به هر حال فرش‌هایی دارن با نقشه‌های خاص خودشون، با مدل‌های گره و بافت خودشون که می‌بافن واقعا، و حتی ما بافته‌های عشایریمون هم واقعا قابل احترام هست و واقعا قابل قیاس نیستن با فرش‌هایی که تو کشورهای دیگه تو جاهای دیگه واقعا، حالا حتی گلیم و گبمون رو هم که ما بخوایم ازشون یاد بکنیم، اونها هم واقعا بسیار بسیار مرغوب هستن و میشه گفت فرش بافی به نوعی با تمدن و در واقع اون تاریخچه ما ایرانی ها عجین شده. فرش ایرانی همه جا صحبتش هست، هر بازاری که شما تش ببینید در هر جای دنیا فرش ایرانی همچنان. البته این رو هم عرض بکنم، به قول شما با توجه به تمام مشکلاتی که ما داشتیم که این سالهای اخیر واقعا نتونسته فرش ایرانی اونطور که باید و شاید تو بازارهای دنیا بدرخشه، ولی همچنان همه دنیا فرش ایرانی رو میشناسن و همینقدر که تلاش میکنن که نسخه برداری و الگو برداری بکنن از روی فرش ایرانی. اتفاقا شما فرمودید که بیشترین علاقه مندی رو چینی ها دارن برای اینکه فرش رو ببینن بخرن و در واقع مصرف کنندش هستن. میخواستم بگم که این چینی ها واقعا باید ترسید، اینا فرش رو میبرن و واقعا به شدیدترین شکلی مشابهش رو تولید میکنن و میشه واقعا، ولی باز هم با توجه به همه این تلاشی که دارن فرش ایرانی و دستبافته های ایرانی واقعا قابل احترام هستن و قابل مقایسه با هیچ چیز مشابه خودشون نیستند. امیدوارم
همینطور هست. بله. شما میفرمایید این که من به فرش قم اشاره کردم. بله. خودم من عاشق تک تک فرشای در حال افسانه‌هات کشور عزیزم.
بله.
هستم.
بله.
و برای همه این احترام قائل هستم.
ولی به لحاظ زیبایی و ظرافت و هنر فرشای ابریشمی خوبه.
خودم
بله بله.
قم فعالیت دارم.
درسته. بله.
در حال در بطن کار فرش ابریشم هستم.
بله بله.
به این فرش ابریشم پرداختم.
نه واقعا همه اصلا شما به خیلی هم به جا و میگه عرض کردم. من حالا به خاطر اینکه شنونده های ما از همه جای ایران هستن اینو فقط توضیح دادم که همه بافنده های ما همه فرش هایی که بافته میشن در همه شهرها، حتی عرض کردم توی چادرهای عشایری ما گلیم و گبه بافته میشن، اونها هم واقعا بسیار قابل تقدیر هستن و واقعا نمونهشون تکه، یعنی نمونه ای ندارن در دنیا. ما دست بله. تک تک بافنده هامون رو میبوسیم.
انشالله شرایطی که ما انشالله. در که رو داریم و انشالله. در ماها و سالهای آینده ما به سمتی بریم، یکی این که همین مسائل تحریم و اینا ها، حالا مهمتر از اینا
بله.
این که ما اگر که خب کشورهای بله. مختلف دنیا اونایی بله. که بضاعت شاید یک دهم ایران هم ندارن الان دارن از صنعت توریست بهترین بهره برداری رو میکنن.
بله.
ما اگر که انشالله بتونیم شرایط مهیا بکنیم که این اتفاق هم تو کشور ما بیاد، توریستی که میاد تو کشور ما خب یکی از اتفاقایی که برای هر کسی که مسافرت داره میخواد که محصول اون کشور، سوغات اون کشور رو با خودش بخره و برگرده.
بله و واقعا سوغات ایران فرش ایرانیه.
این اتفاق بله. واقعا ما به جایی میرسیم که حالا تمام فرش‌های مختلف کشور، حالا بله. همین گبر که شما اشاره کردین، گلیمو که اشاره کردین، فرش‌های بله. مختلف اینا اصلا دیگه
به عنوان سوغات بره به کشورهای دیگر دنیا و تو همه خونه ها انشالله نمونه
بله.
از فرش و بافته های ایرانی باشه.
بله
100%.
خب الان توریست بله. اولا حالا یه سری باید مشکلاتی که هست هست
بله. ممنونم
که باز برمیگردیم به همین که الان
متشکرم.
میاد میخواد با بله. کردیت کارت خرید بکنه، یعنی وقتی بله. که ما این زیرساخت رو ایجاد بکنیم که
امکان خرید هم باشه براشون بله.
خرید وجود داشته باشه، تبادل پول انشالله. بتونه اتفاق بیفته،
به امید خدا
میتونیم ما
موفقیتی کسب بکنیم. بله
قضیه رو انشالله
متشکرم ازتون
که به سمت اینکه بازار بهتری داشته باشیم و نهایتاً بافنده های عزیزمون که زحمت میکشن خیلی بهتری براشون
انشالله. خیلی متشکرم ازتون های کاظمی، سپاسگزارم.